بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم به همتون و همه شما بیننده های عزیز و دوستای نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه، باغ ایمانتون آباد باشه انشالله و زندگیتون و جوونیتون پر نشاد. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو داریم تا در این لحظات و دقایق مهمانه خونه های شما و لحظات نورانیتون باشیم و در محضر حاجای ماندگاری عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن، همه مسلمان های نازنین، برادران شیعه، برادران سنی و همه امت اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام نورانی ولادت آقا رسول الله و آقا امام صادق علیهم السلام و هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه امت اسلامی قابل باشیم که امت واحده پیامبر عظیم الشأن اسلام باشیم،
انشاءالله.
که تا امت واحده نشیم قابل برای ظهور
نخواهیم
شد. انشاءالله همه این معنا رو خوب بفهمیم که دو تا قطره آب هم که به هم میرسند منیتاشون رو کنار میگذارن با هم ادغام میشن، یکی میشن. ای کاش همه مسلمان ها این معنا رو به خوبی بفهمند که ما پیغمبر نازنینی داریم به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که ما رو دعوت به وحدت کردن، اهل بیت نازنینی داریم که ما رو دعوت به وحدت کردن، امام دیروز ما و امام امروز ما هر دو ما رو دعوت به وحدت کردن.
اگر یکی شدن اتفاق بیفته چه قدرت عجیب و غریبی
پیدا
می‌کنه قول محور پیامبر.
و باور کنیم که ابلیس از روزی که ابلیس شد سیاستش تفرقه بینداز، حکومت کن بود و نوچه های ابلیس هم امروز همون سیاست رو دارن دنبال میکنن. انشالله ما ها عاقل باشیم، هم شیعیان هم اهل سنت، خوبان، همه عاقل باشن، آب به آسیاب دشمن
نریزن.
امروز قطعا وحدت بین آحاد اسلامی از اوجب واجبات است و قطعا همه این را میفهمن که هرچه امت اسلامی قوی تر باشد دشمنان ذلیل تر خواهند بود و دشمنان ضعیف تر خواهند بود و در واقع بستر برای ظهور آقامون فراهم می شود که اجازه بدید دعای سلامت حضرت رو با هم بخوانیم. اللهم کن لولیک که حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسینه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا و رعفته و رحمته و دعاه و خیره. دستگل صلوات رو هم هدیه به آقامون امام زمان تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، انشاءالله ایام بر همتون سرشار از شادی و برکت و خوشی باشه. کاش میتونستیم ببینیمتون که سبد سبد از این گلا تقدیم روی ماهتون میکردیم. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. امروز جای ماندگاری اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده پاسخ بدن. سوالات خوبی رو انتخاب کردیم، انشالله همراه ما باشید و بشنوید مخصوصا پاسخهای جای ماندگاری رو. اجازه میفرمایید اولین سوال من بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب شریعتی و دستن در کاران برنامه سمت خدا، علیکم و سلام و تشکر برای برنامه خوب و مفیدتون. سوالی داشتم از جناب آقای ماندگاری، ممنون میشم پاسخ بدید. سوالشون رو اینجوری شروع میکنم و پیامشون رو. سلام آقای ماندگاری، من یک پسر 21 ساله هستم و دانشجو. پدرم یه مرد 50 ساله است که 30 سال از عمرش رو صرف کار کردن برای زن و بچه‌اش و درآوردن روزی حلال کرده، به طوری که زانوها و دستهاش در کاری که انجام میداد به سختی آسیب دیدن و الان کار کردن براش خیلی سخت شده. پدرم خیلی نکات مثبتی داره، از جمله خانواده دوستی، عشق به همسر، عشق به فرزند، در کل برای خانوادهش کم نمیذاره. نماز میخونه، عاشق امام حسین هست، اما در کنار تمامی این خوبی‌های عیب بزرگ داره. نمیدونم، شاید هم از نظر من بزرگ باشه، متاسفانه پدرم از سیگاریه. از جوانی تا حال حاضر تا حال حاضر سیگارش هم ترک نمیکنه. قبلا چند نفر دیگه از اعضای فامیل ما سیگاری بودن، اما خیلی راحت گذاشتن کنار و الان تنها فرد سیگاری توی فامیل پدر من. من و مادرم بارها و بارها از روش‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون، با مهربونی، با خشم، با تذکر، با هر چی که فکرشو بکنید بهش در این مورد تذکر دادیم و گفتیم که ترک کنه، اما هیچ فایده‌ای نداشته. من بهش میگم به فکر من و خانومت نیستی، اقلا به فکر خودت باش، چند سال دیگه بد جوری مریض میشی، اما اثری نداره. خلاصه کنم، شب موقع خواب، صبح موقع بیداری و عصر وقت برگشت از دانشگاه، من فقط بوی سیگار استشمام میکنم. دیگه واقعا درمونده شدم آقای ماندگاری، نمیدونم با چه زبونی، با چه منطقی با پدرم صحبت کنم. اگه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم. ایشون ظاهرا خیلی داره اذیت میشه از این وضعیت آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتا توی این سوال باید یک صحبتی با پدر بزرگواریشون و اون پدرهای نازنینی که این مشکل رو مبتلا هستن صحبت بکنیم. من میخوام شوخی هم بکنم، شما شاید با هم بودیم، گهگاهی بودید، یا دوستان دیگه. هر عزیز سیگاری رو که میبینم، میبینم که هم میگم از دنیا میکشی، از دست دوروریا و خانواده و رفیقا میکشی. یکیشو که میگم میگه آره آره، میگم از دست ما آخونده هم میکش. گفتم این که آره واقعا
که درست.
گفتم از دست روزگارم داری میکشی، این دیگه چیه داری میکشی؟ میگه آره قبوله. میگم تو رو خدا لاغل اون کشیدنا برای که عمر ما رو سوهان بزنه و کم 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 بکنه بسه،
کافیه
دیگه، اینو نکش. و بعضی از عزیزان میپرسن چجوری ترکش بکنیم، بهشون میگم کم کم. اگه نمیتونید یه دفعه بذارید کنار، بیاید هفته یه دونش رو کم بکنید. اگه مثلا روزی یه پاکت میکشید، این هفته روزی 19 تا یه دونش رو کم بکنید، هفته بعد یه دونه دیگه یه دونه دیگه. 20 هفته طول میکشه سم این از سیگار از بدنتون
خارج بشه.
و واقعا این تمرین رو خیلی از عزیزان، همسفری های مکه ما داشتن، از این پدرم تقاضا میکنم انشالله با ما همسفری بشه بریم مکه
انشالله.
تو سفر من ترکش بدم
انشالله،
با نابودی آل سعود با همدیگه بریم مکه انشالله. شما آقا پسر گلم که اینقدر به فکر پدرت هستی، دعا کن با آقا جانت مامانت انشالله مکه نصیب بشه، منم باشم،
شما هم اونجا هم
کمکشون کنیم
انشالله.
این سخنی که با این پدرهای بزرگوار داریم که واقعا اذیت میشن. حتی من بعضی وقتا به آقایونی که سیگار میکشن میگم اولین کسی که دعا میکنه شما ترک سیگار کنی خانومت، چون نزدیکترین کسه بشه.
بله.
خواهش میکنم به احترام میشده، از خدا هم بخوا تلاشم بکن و ترک کن. اما یه صحبتم دارم با شما آقا پسر گل، شما آقا پسرها و دختر خانوما و خانومهایی که همسر سیگاری دارید، پدر سیگاری دارید،
توی چنین خونه ای،
توی چنین وضعیتی هستید. یه اصل رو ماهای شریعتی گفتیم همیشه، آیا یه اصل دینی هست که ما یک یه گل زیبایی خیلی برای ما داره ولی یه دونه خارم داره. هیچ عاقلی گل رو بدون خار بیرون نمیدازه، به خاطر زیبایی گل خار رو هم تحمل میکنه،
میپذیره اون
گل، میپذیره. هی هم به روی گل نمیاره که تو خار داشتی. من خواهش میکنم بابای شما به اندازه کافی خودش داره زحمت میکشه، پدر شما به اندازه کافی داره تلاش میکنه ترک بکنه. شما که اینقدر قشنگ تعریف کردید از پدرتون که گله،
که این ویژگی های مثبت رو داره،
قشنگو داره، فرض میکنیم سیگار کشیدن اون بشه خارش، چرا تحملش نمیکنید؟ چرا به روش میارید؟ چرا اذیتش؟ یه دستور دینی ماست که وقتی یه عزیزی همراه شما، پدر شما، فرزند شما، خواهر شما، برادر شما یه عیبی داشت، یه اشکالی داشت، یه نقصی داشت، تحملش کنید. این تحمل از زیباترین ویژگی های اخلاقیه. ما یک آدم 100% نرمالی رو تحمل کنیم که هنر نکرده. یه کسی که یک اشکال داره تحمل کردیم، به روش نیاوردیم، کمکش کردیم که او از این طریق غیر مستقیم خودش رو در مسیر اصلاح قرار بده، خیلی قشنگه. مخصوصا وقتی اون فرد پدر ما باشه، پدر ما باشه،
شرایط فرق میکنه،
شرایط واقعا فرق میکنه. لذا من تقاضا میکنم 100 خوبی برای این پدر شما بلدی متذکر بشی، یا مادر یا خواهر یا برادر یا همسر،
هر کسی که یک نقصی داره بالاخره تو زندگی.
چرا بلد نیستیم یه عیبش رو تحمل کنیم؟ شما گفتید بابامون خوبیای زیاد داره، یه عیب بزرگی داره. فکر نمی‌کنید اینم که اینقدر دارید به باباتون گیر میدید یه عیب بزرگ شماست؟ اینه میخوام گفتم من سیگار کشیدنشون رو تأیید نمی‌کنم، مبتلا شده. من حتی مثال زدم های شریعتی گاهی وقتا به بعضی از بچه ها، بابای شما یه مریضی داره، مریضی نتونسته خوبش کنه، یه ناراحتی داره. چطور به اون ناراحتی کنار میایید؟ بابای دیگه، مادر عزیز، خواهر، برادر، با این کم کم کنار بیاید.
یعنی اون خوبی ها اگر برای اون پر رنگ بشه، برجسته بشه، یکم رنگ میشه،
اصلا بدیگر نمیبینی. رضا خواهش میکنم، من سفارش به پدر بزرگوار شما کردم، ولی سفارش به خودتونم یادتون نره. پدر مثل گل رو به خاطر یه خار کوچولو ناراحتش نکنید، تحملش کنید. من یقین دارم پدر شما به خاطر این همه خوبی شما اون هم تلاش میکنه.
البته وقتی هم از اون دلسوزی هم هست آقای ماندگاری،
ولی اینا گفتن ما دلمون به حال خودش هم میسوزه. اما من حس میکنم ضمنی که دل به حال پدر مادر میسوزه، یکم دلم بیشتر به حال خوده.
یعنی میخواید بگید اون حریم و اون حدود باید رعایت بشه؟
اصلا باید واقعا رعایت کنید. یعنی خدایی نکرده این قصه باعث نشه شما فرزندان گل و نازل، معلوم میشه شما فرزندان خوبی هستید و خوب تربیت شدید، حریم پدر خدایی نکرده شکسته
نشه.
انشالله.
خیلی
که من احساس میکنم هر چقدر پدر بیشتر بهش احترام بشه، بیشتر برای فرزندان دعا میکنه. مخصوصا این پدر دل شکسته، من احساس میکنم آقای شریعتی، چون خودش میبینه حالا مثلا از پس مشکلش بر نیومده دیگه.
اگه میتونست که قطعا مثلا
حتما تلاش میکرد. این پدر میگه خدای بچه هام که دارن منو تحمل میکنن، تو روز به روز بر عزت و توفیقاتشون بیامس. بعد بی چی میشه این بچه ها؟
بسیار خوب.
یعنی دعای بعضی از پدر مادرها سوخت معمولی هواپیمای، دعای پدر مادر دل شکسته سوخت موشک.
چه شود دیگه؟
باور کنید بچه ها رو به سرعت به نقطه های عالی موفقیت میرسونه انشاءالله. از دعای پدر مادرتون یادتون نره، ازش بخواهید براتون دعا کنه.
خیلی خوب، انشاءالله دعای همه پدر مادرهای نازنین بدرقه راه همه جوان ها باشه انشاءالله. انشاءالله هرچی خیر و خوشی نصیبتون بشه. سوال بعدی رو هم بشنویم. یک پیامیه، شاید به نوعی اعتراض نسبت به فرمایشات هفته گذشته حاج ماندگاری در پاسخ به سوال یکی از بیننده های خوبمون. گفتن که با عرض سلام، خسته نباشید از برنامه خوبتون و تشکر از برنامه خوبتون. من دختری هستم مقید و همیشه با مادرم برنامه خوبتون رو نگاه میکنم. هفته گذشته توی برنامه‌تون دیدم آقا پسری به برنامه‌تون ایمیل دادن و از آقای ماندگاری سوال کردن که چطور میتونن دختری رو که 2 سال باهاش رابطه داشتن و به دلیل نارضایتی خانواده رها کنن و از طرفی اظهار با خدا بودن و عذاب وجدان هم میکردن. آقای ماندگاری هم تنها توصیه که به این آقا پسر کردن این بود که خدا از تو مهربون تره، پس اونو رهاش کن، چون کار دیگه‌ای برای این دختر نمیتونی بکنی. شاید بهترین کار توی این مرحله همین کاریست که آقای ماندگاری میفرمایند، ولی سوال من اینه که تکلیف این دختر چی میشه؟ آیا این دختر با این شرایط از دین زده نمیشه؟ دلش و روحش چی میشه؟ من خودم یکی از همین قربانیان هستم آقای ماندگاری، یکی از هزاران دختری که توی جامعه ما همین اتفاق براشون میفته که پسری با هزاران وعده و وعید وارد زندگیشون میشه و با احساسات اون دختر بازی میکنه و به راحتی از زندگیش میره. من بعد از به هم خوردن رابطه‌ام زندگیم رو لنگ نکردم، به درسم ادامه دادم، کار میکنم، ولی دیگه عاشق نمیشم و دیگه هیچ اعتمادی به هیچ مردی ندارم، چون با توجه به اکثر روابطی که دور برم میبینم، نگم همه ولی از اینجور مردا تو جامعه ما کم نیستند و زیادند که واقعا جای تأسف داره. و همین مسائله که شاید اکثر خانوم ها از این جامعه زده میشن و به چیزهای دیگه مثل آرایش کردن و عملهای زیبایی و هزاران کار خلاف عرف روی میارن. ایشون در خاطره میگن امیدوارم به جایی برسیم که بتونیم اینجور مشکلات رو اساسی حل کنیم و فقط به این که خدا مهربان تره بسنده نکنیم، چون همه ما میدونیم که خدا مهربان تره. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نرم انتقاد کردن از شما ایماندگاری، قطعا شما پاسخ خواهید داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی جدی از ایشون تشکر میکنم. چون این خواهر بزرگوار باعث شدن من یه بار دیگه جواب رو مرور کنم.
همون جواب هفته گذشته رو؟
آره، میخوام با یه توضیح بیشتری مرور کنم. و اجازه میدید شما گاهی وقتا از مردم میخواید نظراتتون رو بدید، من از مردم تقاضا کنم این سوال رو اگه میشه بگذارید توی تالار،
تالار گفتگومون،
و مردم اظهار نظر کنن نسبت به جواب بنده، اظهار نظر کنن نسبت به انتقاد ایشون، هم اظهار نظر کنن. ما شعارمون همیشه اینه، اصلا هم ناراحت نشید، منم ناراحت نمیشم، هر چی انتقاد بکنید دعاتون هم میکنم. من که خیلی عیب دارم، ولی این یکی عیب نبود، الان براتون ثابت میکنم من عیب زیاد دارم. خواستید عیبای منو بگید، خواستید عیبای منو بگید، بیاد خودم کمکتون کنم بهتون بگم من عیب هام چیه، که خیلی هم دارم.
یعنی این به جا نیست، این انتقادی که ایشون کرد.
شما هم قضاوت بفرمایید، شما هم یه جوانید دیگه. حالا
بله. تا من همیشه گفتم اولین مخاطب این برنامه منم با.
بله بله. نه عزیزان تصویربردار، دوستان اتاق فرما، اینا هم انصافا خیلی وقتا اظهار نظر میکنن و ما لذت میبریم از اظهار نظرهای خوبشون. گاهی وقتا به ما هم انتقاد میکنن، اینا از انصافا استقبال.
اما نگار میخواهید سوال و جواب هفته قبل رو یه بار مرور کنیم بگید بر ما؟
من اینجوری میگم، ببینید سوال هفته قبل این بود دیگه، خواهرمونم گفت، خود منم یکی از قربانیان این قصه هم دیگه. ببینید ما اومدیم گفتیم راه ارتباط غلطه،
که تو فضای مجازی،
که تو فضای مجازی، تو پارک، توی رستوران، توی کوچه پس کوچه های دانشگاه، توی یک مسیر غیر رسمی و غیر اعلام شده از دین، این حرف ما که غلط نیست، خدا خیرتون بده. نگو من به هیچ مردی اعتماد نمی کنم. بله، هر مردی دوباره از طریق فضای مجازی آمد بهش اعتماد نکن. هر مردی تو خیابون اومد از شما خواست سیگاری کرد بهش اعتماد نکن. هر مردی خواست غیر رسمی و غیر دینی از شما تقاضا کنه اعتماد
نکن.
ولی اگه شما گل بودی و گفتیم آمدن شما رو از باغبان تقاضا کردن،
با
گلدون تقاضا کردن، به این اعتماد کن، چون مسیرش دینیه. ببینید باریکلا خیلی خوب فرمودن، من ممنونم دوباره ازشون که باعث شدن من این مسئله رو به مردم بگیم. این راه حل اساسی خودشون میفهمن، راه حل اساسی بدید دیگه. راه حل اساسی اینه که دختر خانم های گل، اگر کسی غیر رسمی سراغ شما اومد، نمیگیم آقا پسرها آسیب نمیبینن، اون که بیشتر آسیب میبینه شما دخترایی. اگه قصه اون مسئله که آقا پسری که هفته قبل ایمیل زده بودن برعکس بود، به جایی که خانواده پسر مخالفت کنن، خانواده دختر مخالفت میکردن،
اینجا قربانی اون پسر،
قربانی پسره بود، ولی آمارش کمتر،
کمتره.
پس ببینید فرقی نداره چه قربانی پسره باشه چه قربانی دختره باشه، ما میگیم راه اشتباهه. گفتن پاسخ اساسی بدید، راه حل اساسی بدید، میگیم راه حل اساسی این است که بیاییم خواستگاری رو خواستگاری دینی انجام بدیم. همون حرف هفته قبل دوباره میگم، گزینش عاقلانه، زندگی
عاشقانه،
بیاییم انتخابمون انتخاب درست.
یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن اگر انتخاب درست نباشه، خانم ها به خاطر جنسشون، به خاطر لطافتشون بیشترین آسیب رو میبینن.
ببینید ما میگیم اگر درست بیان سراغ دختر خانم ها، درست ببینن همدیگر رو، درست حرف بزنن، درست تحقیق بکنن، همه ایناش درست انجام بشه، چرا اعتماد نکنید؟ حتما اعتماد بکنید. این منافات با توکلم نداره، چون این تلاشی است که خدا و دین به ما گفتن. خب پس راه اساسی این انتخابامون، انتخاب غیر دینی و انتخاب غیر معقول نکنید. دو، حرف دوم ما این بود که چون ایشون گفتن چرا ما رو بین زمین و هوا رها کردن، حرف دوم اینه که خواهر بزرگوار، وقتی یک اتفاق غلط افتاده، جبرانش هم باید مسیر غلط باشه، لاغل جبرانش رو مسیر درست بریم،
عاقلانه بریم.
ما چی گفتیم؟ گفتیم اون آقا پسر به این دختر خانم آسیب زده، قبول، اما اگه او بخواد بیاد آسیب زده رو خودش جبران بکنه، چه اتفاقی میفته؟ بده با هم یکم مرور کنیم. یا دختر خانم نسبت به آقا پسر اون آسیب رو، مثلا شما همچنان که فرمودید با یک آقایی آشنا شدید، بعد آسیب دیدید دیگه توی این ارتباط، ازدواج انجام نشده، حالا فردا انشاءالله شما ازدواج میکنید، بعد از ازدواجتونم برای که اون آقا پسر آسیب نبینه، هنوز ارتباط پیامکی با هم داشته باشی، حتی ارتباط حضوری با هم داشته باشی، برای که بنده خدا دلش نشکسته باشه. یا اون آقا پسر ازدواج کرده، هر دو ازدواج کردن، بیان به خاطری که این دلها رو از قبل اینا خودشون شکستن، بیان برای ترمیمش، بابا دل شکسته رو من نمیتونم درستش کنم. ولی چی میگن وقتی خراب کردی برو سراغ خدا؟ ولی که خدا میتونه دل شکسته رو ترمیمش کنه.
بریم پیش حکیم، بریم پیش طبیب.
آقا ببخشید خدای نکرده من زدم پای یک بچه شکست، بگم حالا چون خودم شکستم خودم میخوام آتل ببندم، خودم میخوام جراحی کنم، خب بلد نیستم، هنر کنم بسپرمش دست متخصص. منم به شما دختر خانوما به آقا پسرا گفتم حالا که اشتباه رفتیم جلو دل شکسته شده قبول، استغفار بکن از خدا بخوا خطای تو رو خدا جبران بکنه. این راه حل دوم. برای اون راه حل اساسی
من راه حل رو بگم در پاسخ به سوال و پیام مخاطبی که هفته گذشته گفتم ما تو فضای مجازی با هم آشنا شدیم، وابستگیمون هر روز بیشتر و بیشتر شد، بعد از قریب به یه مدتی که نسبتاً طولانی هم بود وقتی که این قضیه رو با خانواده‌مون مطرح کردیم، خانواده‌مون زیر بار نرفتن و حرف اونام کاملا منطقیه. حالا من باید چیکار بکنم؟
حالا گفتیم الان مسرد مسرم شما اشاره کردید دخترها پسرها با هم ارتباط برقرار می‌کنن، دلبسته میشن، خانواده یا دختر یا پسر یا هر دو بله. مخالفت میکنن
چون از مسیر وارد نشدن،
این ارتباط وابستگی به ازدواج ختم نشد، یا دل این یکی میشکنه یا دل اون یکی میشکنه یا هر دو. و جالبیش اینه نکته سوم های شریعتی، شیطون اتفاقا اینجا دختر پسرا رو وادار میکنه به وفاداری. وفاداری یک عنوان قشنگیه، ما یک وفاداری الهی داریم یک وفاداری شیطانی داریم. وفاداری شیطانی چیه؟ من دل تو رو شکستم، خودم باید دل تو به دست بیارم. بابا او دیگه همسر پیدا کرد، صاحب پیدا کرد، تو مرد نامحرم بخوای با این خانم ارتباط برقرار کنی حرامه. در واقع داره او رو، و چون من میخوام دل او رو به دست بیارم، هی میخوام با محبت، با لطافت، با هدیه، با نمیدونم چی دلش رو به دست بیارم، اون رو نسبت به همسرش دارم سردش میکنم. این در واقع با وفاداری شیطانی داره دو تا زندگی رو به هم میریزه.
و این عناوینم واقعا شیطان درست
میکنه. واقعا شیطان درست میکنه
که من میمونم وفادارم، نمیدونم فلان.
اصلا شیطان فوق تخصص ظاهر سازیه.
بله.
آیه رو بارها ما خوندیم و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصرین، سعی میکنه ظاهرش رو خیلی قشنگ جلوه بده. به شما میگه عنوان وفاداری، به شما میگه عنوان پای رفاقت
این موزن. اسمش رابطه نامشروع نیست،
اسمش رابطه نامشروع نیست. تو دل شکستی باید بری دل به دست بیاری. پس مسیر انتخابمون و مسیر دینی و عقلانه قرار بدیم. یک، اگر خراب کردیم از مسیر غیره رفتیم ترمیمش رو بسپریم به خدا. دو، حالا ذهن خودم رو چروپاک کنم. یه راه حل سوم، ذهن خودم رو چروپاک کنم. دستوری که دین به ما داده، اولیای خدا به بزرگان به ما دادن، هر چیزی که یادآور اون محبوب شیطانیست، چون الان این رابطه شد رابطه غیر خدا پسندانه، هر چیزی میخواد او رو به یاد من بیاره از خودم دور بکنم. مثلا یه گل برای من آورده، یه هدیه برای من آورده، همه رو بذارید کنار، شماره تلفنشو از موبایلتون پاک بکنید، عکساشو پاک بکنید، هر چیزی که میخواد او رو در ذهن شما بیاره پاکش بکنید. یک، و سعی بکنید خودتونم رابطه رو با خدا، همچنان که او از خدا خواسته شما رو تربیت کنه، خودمونم رابطه رو با خدا تقویت کنیم و از خدا بخوایم از دلمون بره، از یادمون بره. و کار قشنگی رو خواهرمون کردن، گفتن زندگیم لنگ نشده، درسامو دارم میخونم، کارام میکنم،
چسبیدم به زندگی.
خواستگار بعدی اومد منطقی جواب بدن، نگلم دیگه به همه مردا بی اعتماد شدم، نه، هر مردی از طریق عاقلانه و دینی اومد جوابشو بدن
انشالله.
ما ممنون شدیم از شما که باعث شدید دوباره حرفمونو بزنیم. انشالله که خدا قبول کنه، ثوابش برای شما هم باشه. مردم هم انشالله قضاوت بکنن. اگر باز هم اشکالی تو بنده دیدید حتما تذکر بدید.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا پیشنهاد آقای ماندگاری هم پیشنهاد خوبیه که اینو تو تالار گفتگومون در سایت قرار بدیم، دوستان همین نظرات خودشون رو و پاسخهای خودشون رو به سوالهای این چنینی بدن و بگن که چه نقطه نظری دارن.
حتی آقای شریعتی، من تو جلساتی که برای خواهرات و دانشگاه دارم میگم خانم‌های بزرگوار، شما تو انتخاب از پسرها بیشتر دقت کنید. میگن برای چی؟ میگم چون پسرها یکم پوست کلفتن، خودمون جنس اون مرد دیگه، از جواب نزد زود شکسته نمیشن، ولی شما دخترها روحیتون خدا لطیف قرار داده، جواب نه که میشنوید میشکنید. لذا پس برای اون اولین نفرم میخواید انتخاب بکنید دقت زیاد بکنید.
یعنی این قدم اول رو باید محکم بردار.
قدم اول رو که به خدا بارها دو هفته قبلم گفتیم که تو اینترنت همه ابعاد طرف رو که نمیبینم، که تو فضای مجازی که همه ابعاد رو نمیبینم، قطعا دقت نیست. دقت نیست، ضربه بیشتر دخترها میخورن و اینو همتون الحمدلله فهمیده اید. خانم های جامعه ما واقعا فهمیدن، ولی نمیدونم با همه این فهمیدگی چرا بیشتر دارن آسیب میخورن. ما جوشه این قصه رو میخوریم، ببخشید، ما واقعا قصه میخوریم که خدای نکرده دخترای خوب جامعه ما آسیب ببینن از این جهت. خدا یه دعا هم بکنیم، خدایا همه دخترای گل جامعه ما رو و آقا پسرها رو در معرض انتخاب دینی و صحیح قرار بده.
الهی آمین. چه از این بهتر. خیلی خوب، یه خبر خوش بدم حالا وسط این سوالات، با توجه به اینکه در ایام ماه ربیع هم هستیم و این روزها سرشار از خبرهای خوش برای هممون بوده، کانال برنامه سمت خدا در اپلیکیشن ایرانی سروش هم الحمدلله راه افتاده، افتتاح شده. یکی از ویژگی ها و مزیت های این نرم افزار اپلیکیشن این هست که کاملا ایرانی هست و شما میتونید برنامه ما رو و مطالبش رو هم در این کانال دنبال بکنید. حالا اطلاعات بیشتر رو انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد برای شما. این هم مژده و بشارت چهارشنبه ماه ربیع در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم.
گفتید خبر خوش بکردم، میخواد بگید الان مثلا 100,000 نفر از مخاطبان سمت خدا برنامه جشن عروسیشون رو میخوان ازدواج کنن.
انشالله خبرارا هم میگیم،
خبرارا اونا به ما بدن
انشالله. ولی برای خیلی از مخاطبینمون این خبرها خیلی خبرهای شیرینیه. خیلی ها ما رو میبینن و میگن که ما برنامه رو مثلا ظهر از طریق تلویزیون نمیتونیم ببینیم، از طریق رادیو میبینیم، یا نرم افزار شما رو داریم و دنبال میکنیم. الحمدلله به خاطر داشتن بیننده ها و شنونده های خوب،
بعضی هم تو خیابون که ما رو میبینن میگن آقای سمت خدا،
آقای سمت خدا
میگن حاضر اینجا دیدیم.
خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، زنده زنده شما رو میبینن. آقای بعضی وقتا خیلی خوشحال میشیم، هم من هم آقای رکنی هم آقای ماندگاری هم کارشناس عزیزم، وقتی که نوجوان هایی که مخاطب برنامه ما هستن مشارکت میکنن، پیام میفرستن، دغدغه هاشون رو مطرح میکنن. مثل این آقا پسر عزیزمون گفتن سلام و عرض ادب، التماستون میکنم این سوال از حاجی ماندگاری بپرسید. من یک نوجوان 16 ساله و یک بنده معمولی خدا هستم. با انجام دستوری که در مفاتیح اومده آقای ماندگاری، یه شبی از خدا خواستم که مولایم حضرت علی علیه السلام رو ببینم و از ایشون بخوام که سفارشی نصیحتی به من بکنن. خاطرم نیست که در خواب تونستم چهره اون حضرت رو ببینم یا نه، اما در خاطرم هست که صدایی شنیدم مبنی بر این که به پدر و مادرت نیکی کن و یک جمله دیگه ای که بعد از بیداری فراموشم شده. آقای ماندگاری، حالا ایشون نکتهشون اینجاست، میگم با توجه به این که والدینم تارک و سلاتن آشکارا گناه میکنن و منو هم دعوت به گناه میکنن، چگونه من به اونها نیکی بکنم؟ چه کار باید بکنم؟ بفرمایید.
این سوال از دو جهت خیلی قشنگه و من از این نوجوان 16 ساله و مدلایشون 14 ساله 15 ساله واقعا از حرفای عجیبی میزنن به ماها که خیلی معلوم میشه فهمیدین. واقعا تشکر.
خیلی با معرفت هم.
خیلی با معرفت هم. من جدا از تو نوجوان 16 ساله تشکر میکنم و بهت التماس دعا میگم. اینقدر جوان پاک و به این قشنگی و با این دغدغه زیبا. اول بذار من بعد اولش رو بگم. ما قائلیم توی عالم هیچ چیزی تصادف نیست. آخه شریعت هر اتفاقی، هر جمله یک دفعگی گاهی وقتا به گوش ما میخوره. وارد خونه شدیم، یه نفر میگه یک سوالی تو ذهنم بود، یه دغدغه چند وقتی اذیتم میکرد، حاج آقا تا تلویزیون رو باز کردم یه کارشناس مذهبی جمله ای گفت. به خدای تصادف نیست. باور کنیم کارگردان عالم هستی داره اینا رو تنظیم میکنه که اون روایت معنا پیدا کنه. ان فی ایام دهرکم
نفحات
و علا فتعرضوا لها. مواظب باشید از دستش ندید. برای خودم پیش اومده، گفت آقا من یک شب نصف شب اومدم خونه، یه بحرانی داشت من رو دیوونم میکرد، تلویزیون رو باز کردم میچرخیدم تو کانال، یه دفعه یه کارشناس مذهبی داشت یه روایت میخون.
اصلا همون حکایت،
انگار آب بود رو آتیش.
اصلا حکایت مشهور آقای قرائتی که مکررشون نقل کردن که گفتن یک خانم یا آقای من رو دیدن، انشالله خدا بهشون سلامتی و عافیت بده، که گفت میخواستم خودکشی بکنم، گفتم تلویزیون روشن کنم صدا رو کسی نشنوه، تا باز کردم شما دیدم در مورد مذمت خودکشی رو داری، بعد منصرف شدم. من زندگی و مدیون شما هستم.
اینقدر اتفاقات داره تو زندگی همون میفته. اصلا من مثلا تو صحبت با شما نبودم، داشتم میرفتم، یه دفعه شما زنگ به من میزنی یه مطلب میگی، این قطعه گم شده پازل من میشه.
یعنی رو اتفاقی نبینیم،
اصلا اتفاقی نبینیم، حتی یه خبری رو به ما میدن، یه صحنه رو میبینیم، یه جمله ای رو میشنویم،
به تعبیر آقای عابدینی یه آیه ای رو میشنویم. مثلا
تو روایات ما هست که تو خواب هم برای خواب بیننده یک پیامی داره، مخصوصا خوابی که او سفارشی که در خواب شده مؤید است به سفارش هایی که در بیرون در بیداری به ما کردن. به وقت تو خواب یه چیزای عجیب و غریب به ما میگن، نمیدونی معناش چیه، خب باید بریم پیش استاد و متخصصش برای ما تعریف بکنم. ولی مثلا خواب ایشون تلاش کرده وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه رو ببینه و وجود نازنین حضرت رو دیده، سفارش کردن بهش به پدر مادرت نیکی کن. من میگم قطعه گم شده پازل ای جوون ای بوده، حتما ای جوون با این روحیات مذهبیش تو مسجد به بچه ها کمک میکنه، تو بسیج کمک میکنه، به همسایه ها کمک میکنه، تو مدرسه به معلم کمک میکنه، به همه کمک میکنه. تو ذهن خودش این بوده حالا که پدر مادرم نماز نمیخونن و اهل گناه آشکار هستن نباید بهشون کمک کنم
یا باشون مثلا خوش اخلاق
یا باشون خوش اخلاق نباشم. این یه قطعه گم شده پازلشه و موفقیتش تکمیل نمیشده. دوستش داشتم، توی خواب یه تلنگر بهش زدم. خب تلنگری که تو خواب بهش زدن که آیه قرآن قبلش فرموده، سوره لقمان آیه ارزم به خدمتون 15، خدا میفرماید که بعد از اینکه میفرماید و وصینا الانسان به والده، سفارش کردیم برای والدینتون، و این جاهدا که الان تشرک بی ما لیس لک بی علم، اگه پدر مادرت حتی تو رو وادار کردن به کار کفرآمیز، فلا تطعهما اطاعت نکن. اما زود خدا میگه و صاحبهما فی الدنیا معروفا، مواظب باشی باشون بد رفتار نکنی ها. چون حداقل 3-4 بار تو قرآن فرموده و بالوالدین
احسانا.
این بالوالدین احسانا رو امام باقر میفرمان 3 چیز تو مکتب ما هیچ قیدی نداره،
یعنی مطلقه
مطلقه. یکی رد امانت. امانت گرفتی از آدم مسلمون یا کافر، خوب یا بد بد رد کنی. دو، یکی وفای به عهد، با هر کس عهد و پیمان بستی باید وفا بکنی. یکی احسان به والدین. ای آقا پسر تمام پازل خوبیهاش مرتب بوده، یه قطعش گم شده بوده. تو خواب بهش میگم. حالا آی شریعتی میخوام از این حتی قصه بر اون سوال اولمونم استفاده کنم. جوونی که میگفتی بابام سیگار میکشه، این پدر مادرش نماز نمیخونن، گناه آشکارا انجام میدن،
دعوت به گناه هم میکنن،
دعوت به خدام نمیکنن،
بله دعوت به گناه،
گناه
میکننش. بله
امیرالمؤمنین اومدن تو خواب بهش گفتن به پدر مادرت
نیکی
احسان کن. شما که پدر مادرت اینقدر نازنین و قشنگه فقط سیگار میکشه، شما باید چیکار بکنید؟ حواسم پس دو تا پیام داشت این سوال. یک، ما تو روال عادی زندگیمون هستیم، یه کلامی به گوشمون میخوره، تلویزیون میگه، رادیو میگه، دوستمون میگه، اصلا کنار خیابون میبینیم،
کتاب باز میکنیم، یه مطلبی
کتاب باز میکنیم، یه کاغذی پیدا میکنی، یه چیزی نوشته،
یعنی با هر پیامی که برخورد میکنیم یه تأملی داشته باشیم،
باور کنیم کارگردان عالم هست. چون ما اعتقادمون یه برگ از آسمون بدون اجازه خدا نمیفته، پس اگر این برگ آمد سراغ ما
یه سروش یه الهامه،
احسن یک عنایت الهیه. من یه قطعه گم شده داشتم برای رفع مشکلم، برای رسیدن به موفقیتم، خدا لطف کرد و به من رسون. خدا لطف کرد و به من رسون. این جوان حالا گاهی وقتا شاید این الهام به وسیله خواب بیاد که اون خواب دستوری رو به ما میده که تو آیات و روایات قبلا گفتن به ما فرمودن ما فراموش کردیم،
حواسمون نبوده.
یه عزیزی میگفت رفتیم جنازه عزیزمون که از خارج از کشور اومده بود تو فرودگاه امام 3:30 تحویل بگیریم. جنازه رو که تحویل گرفتم تنهای تنها بودم، چجوری بذارم تو ماشین؟ یه آقایی رد میشد، ازش کمک خواستم، خدا خیرش بده، اومد کمک کرد، جنازه رو گذاشتیم تو ماشین. با خودم گفتم حالا تشکر بکنم هدیه هم بهش بدم؟ نه هدیه ندادم. جدا شدم، اون میخواست سوار ماشینش بشه بره، گفت آقا بیا. چقدر قشنگ. گفتم نکنه خدای نکرده از من مزدی میخواد، من اشتباه کردم مزدی بهش ندادم. گفت این بنده خدا نمیدونم چه کاره شما بود، ولی دستش از این عالم دیگه کوتاه شد، اگه میتونی یه کاری براش بکن. این عزیز میگه تا 6 ماه انگار جمله یک آدم معمولی نصف شب 3 تو فرودگاه امام اومده سر یک جنازه رو فقط تابوت رو گرفته کمک من کرده، تا 6 ماه این تلنگری بود که داشت به من
این پیام مدام
انرژی مثبت میداد. که مراقب خودت باش، یه روزی دست خودت هم از این عالم
کوتاه میشه.
یه تعبیر قشنگی رو من از یکی از بزرگان دیدم، همین امروز به دستم رسید، که زمین یه حقیقتیه، روش پر از غفلته، توی زمین که تو خاک میرین پر از حسرته. خیلی قشنگه ها. سطح الارض همش غفلاته، بطن الارض همش حسراته. همین که رفتیم داخل قبر، پیام این مرده دیگه، پیام این حادثه، وقتی رفتم داخل زمین تازه میفهمم چه کارا میتونستم بکنم
که نکردم.
نکردم چون پرده ها کنار میره. ببینید این عزیز میگه اون آقا بیگانه نصف شب ساعت 3 تلنگر به من زد، من قطعه گم شدم و پیدا کردم. تو رو خدا به این پیام هایی که اعتقاد داریم از عنایات الهیه دست کم نگیریم.
بسیار خوب، خیلی خوب. بله، در تایید فرمای شما هم اون نکته‌ای که حالا با توجه به اینکه مشرف میشیم به ساعت نورانی قرآن کریم، حجای آبدینی اون اوایل که اومده بودن و خدمتشون بودیم میگفتن حتی این قرآنی که هر روز میخونید این صفحه برای شما یک پیامی داره، بگردید ببینید که کدوم آیه و کدوم نکته از این صفحه گره زندگی شما رو باز میکنه. انشاءالله دقت بکنیم با توجه به نکاتی که جای ماندگاری گفتن، این پیام ها رو اتفاقی تلقی نکنیم و انشاءالله با تأمل بتونیم گره های زندگیمون رو باز بکنیم. خیلی ممنونم جای ماندگاری از شما، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، و ممنون از بیننده ها و شنونده های خوبمون که سوالاتشون کمک میکنه این نکات خوب جای ماندگاری بر ما بگن. آقای مصطفی، 429 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 8 تا 14 سوره مبارکه سبع. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب هممون بشه و این تصاویر پایانی که تصاویر مسجد النبی بود، دعا میکنم که انشاءالله توفیق تشرف هممون پیدا بکنیم. دو تا نکته من فقط تذکر بدم. اولیش که اون سنت حسنه وقف کتاب که در ایام ماه ربیع در برنامه سمت خدا رقم خورد، دوستانی که دوست دارن نماینده فعال ما باشن در روستاهای کشور که قرار هست این طرح در اونجاها اتفاق بیفته، به سایت ما مراجعه بکنن، شرایط رو ببینن، ثبت نام بکنن. انشاءالله دوستانمون با اونها تماس خواهند گرفت که بتونیم یک ارتباط مستمر و تنگاتنگی داشته باشیم برای تحقق این امر. و دوم هم این که به رسم پنجشنبه های ماه ربیع ما انشاءالله فردا خدمت های دکتر رفیع هستیم، حسن ختام در خدمت شما هستیم و اشاره قرآنی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام، این آیه و قلیل من عبادی الشکور، اگه خاطرتون باشه اکثر هفته هایی که من این نکته از قرآن رو توفیق داشتم میگفتم، این نکته رو ما که قبلا هماهنگ نکردیم این صفحه بیاد.
بله.
با سوال ها
میاد معید بحث ما میشه،
این همون لطف الهی است و من اینو جوری دیدم.
چه نکته خوبی.
و قلیل من عبادی الشکور یعنی آقا پسری که گفتی پدرم سیگار میکشه این همه خوبی داره، شکر نعمتی که اینقدر خوبی داره، پدری که خوبی داره، تحملی مشکلشه. دختر خانمی که گفتی ازدواج ما صورت نگرفت، شکر نعمت الهی، چون اصا انتک رهو شیئن فهو
خیر لکن،
چون خدا برات اینجوری رقم زد که نشه، شکر این نعمت اینه که در مراحل بعدی دقت کنی و از خدا بیشتر کمک بگیری. آقا پسر گلی که در خواب وجود نازنین امیرالمومنین یا حداقل صداشو به گوشت دادن و نشونت دادن، شکر این نعمت اینه که این توصیه رو خوب انجام بدی و پدر مادرتو احترام بگذاری. ما اگر شکر نعمتامون رو انجام بدیم دیگه خدا هم جا کار به گله نمیکشه. تنها گله ای که خدا تو قرآن از ما بنده ها کرده راجب شاکر بودنمونه. یکم ظاهرا زیاد خواهیم، به خدا اگه شکر نعمت کنیم خیلی از مشکلاتمون
حل خواهد
کم میشه و حل میشه، بخش عمده ای از مشکلاتمون زیاد خواهیه. خانم ها نسبت به همسرانتون شاکر باشید، آقایون نسبت به همسرانتون شاکر باشید، خانواده ها نسبت به بچه های گلتون شاکر باشید. هممون نسبت به اون چه که خدا بهمون داده شاکر باشیم. نمیگم شاکر بودن به معنای اینه که ما اصلا مشکل نداریم، نه، شاکر باشیم تا خدا ما رو زیادمون کنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. الهی که خدا به هممون توفیق شکر بده، شکر زبان، شکر قلب، شکر درست استفاده کردن. ان شاءالله بتونیم این گله خدا رو درست پاسخ بدیم و خدا دیگه از ما گله‌مند
نباشه. ان شاءالله هممون اهل شکر بشیم. خیلی ممنونم آقای ماندگاری، از شما تشکر میکنم، از بیننده های خوبمون صمیمانه تشکر میکنم. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودی و باید خداحافظی بکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. سلام میکنیم به پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تا فردا و سلام دوباره. متشکرم از شما جناب ماندگاری.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری به رنگ خدا.ir